بود، اما به شدت جو سیاسی داشت و خبرها زود میرسید اونجا. اینو از روی شخصیت‌های معروفی هم که اونجایی بودن و همچنان به طالقان رفت و آمد می‌کردن میشه فهمید. مثلا جلال آل احمد که هم خب ید طولایی تو ادبیات داشت و هم سیاست، و گرچه که تو تهران به دنیا آمده بود اما به طالقان هم رفت و آمد می‌کرد. حمید 8-9 ساله بود که جلال از دنیا رفت و مرگ پر حرف و حدیث جلال که شائبه غیر طبیعی بودنش از طرف بعضی از نزدیکانش مطرح شد مثل داداشش شمس آل احمد و از طرف بعضی از نزدیکاش تکذیب شد مثل سیمین دانشور همسرش، تو فضای اون موقع طالقان تاثیرگذار بود. اما جلال آل احمد تاثیرگذارترین شخصیت اون روزای طالقان نبود. آیت الله سید محمود طالقانی، همون آیت الله طالقانی معروف، شخصیتی بود که اون روزا خیلی ها توی طالقان و تو سراسر ایران ازش تأثیر می گرفتن و خب طالقان هم رفت آمد زیادی داشت. خانواده حمید تا 13 سالگیش همونجا توی طالقان موندن. بعدش مهاجرت کردن به تهران و یه خونه خریدن تو خیابون آبادانا که دیگه الان اسمش شده خیابون خرمشهر، رو اونجا دیگه ساکن شدن. البته بدون استثنا از روزی که مدرسه تعطیل میشد بچه ها و مامانشون برمیگشتن طالقان. به قول معروف سه ماه تعطیلی تو خونه طالقان و طبیعت دلبرش میگذشت. این کارم از همون قدیم الایام بین طالقانی ها و خیلی از کسایی که تو این مناطق خوش آب و هوا زندگی میکنن مخصوصا نزدیک تهران خیلی مرسومه دیگه. در ایام کاری سال و تحصیلی و اینا میان تهران و کرج زندگی میکنن، بعد فصلای گرم سال برمیگردن طالقان. بگذاریم. حمید هرچی بزرگتر می شد با خانواده مذهبی که داشت و اون جوی که براتون تعریف کردم بیشتر جذب فعالیت های سیاسی و مذهبی می شد و دیگه اواسط دهه 50 هر وقت می رفت طالقان کلی نوار و جزوه و نشریه انقلابی هم با خودش می برد و اونجا پخش می کرد. ولی درسش هم می خوند. همیشه جزو شاگردای ممتاز کلاس و مدرسه شون. نشون به اون نشون که سال 1357 تو رشته پزشکی دانشگاه اصفهان قبول شد، که خب سال اول دانشگاهش همزمان شد با پیروزی انقلاب و حمیدم که حسابی اهل فعالیت‌های سیاسی بود اون سال رو بیشتر توی خیابونا گذروند تا توی دانشگاه. حالا اجازه بدید قبل از اینکه قصه رو ادامه بدم یه چند سالی برگردیم به عقب، به اون خونه‌ای که حمیدینا تو طالقان داشتن و گفتم بین خونه اونا و همسایه‌شون یه دیوار کوتاه بیشتر نبود. توی اون خونه همسایه یکی از فامیلای دور حمیدینا میشستن. اونا هم یه دختری داشتن که 4-5 سالی از حمید کوچیک‌تر بود. حالا چقدر هم با هم دیگه فامیل بودن اینجوری بود که مادر بزرگ این دختر میشد دختر عموی بابای حمید. خیلی دوره دیگه، اما اونجا روابط اینجوری نبود. فامیل بودن کافی بود، دور و نزدیک نداشت. این دختر خانومم اسم شناسنامه‌ایش فخرالسادات بود، اما همه مهناز صداش میکردن و به این اسم میشناختنش. تو اون سالای بچگی اکیپ بچه‌های فامیل که با هم بازی می‌کردن خب حمید و مهناز هم جزوشون بودن، اما چون حمید یه اختلاف سنی داشت باشون کم کم از این بازی‌ها خارج شد و رفت و قاطی آدم بزرگ شد. اولین خاطره روشنی که مهناز از حمید یادشه برمیگرده به همون دیوار کوتاهی بین خونه‌هاشون. ماجرا هم این بود که حمید یه روز کلید نداشت و مامانشون هم رفته بودن بیرون و مونده بود پشت در. میره در خونه مهناز اینا و در میزنه و مهناز میره در رو باز میکنه و حمید با سر پایین و کلی خجالت و شرم و حیا میگه که کلید نداره و اگه بشه از دیوار وسط خونه ها بره خونه شون. چیزی که این خاطره رو تو ذهن مهناز موندگار کرده بود این بود که حمید هم این کارا رو با سر پایین انجام داده بود، هم یه جوری بدو بدو رفته بود و پریده بود رو دیوار رو رفته بود خونه شون، که هم مهناز خندش گرفته بود هم خودش نزدیک بود دست و پا رو به باد بده. بعد ترا یعنی چند سالی بعد از حمیدینا مهناز اینا هم رفتن تهران و دیدارای هر از چنگاهی و دورا دورشون دیگه شد تابستونا و یه زمانی که یه عقدی عروسی چیزی برپا بود. مثلا وقتی حمید پزشکی قبول شد، مهناز اینجوری فهمید که داشت با دخترعمه حمید میرفت مسجد، حمید هم اومده بود طالقان و داشت میرفت مسجد، اونجا دخترعمه حمید که به حمید تبریک گفت، مهناز هم قضیه رو فهمید. خانواده مهناز هم حسابی مذهبی و اهل فعالیت‌های انقلابی بودن و مهناز هم تو روزای انقلاب حسابی مشغول بود. وقتی انقلاب پیروز شد، حمید برگشت دانشگاه و سرش گرم شد به فعالیت‌های سیاسی توی دانشگاه. اگه اپیزودهای قبلی کد 99 شنیده باشین، در مورد فضای دانشگاه تو این مقطع تاریخی زیاد صحبت کردم، مخصوصا دانشگاه اصفهان که دو سه تا از شخصیت‌های پادکست تو همین دوره دانشجوی پزشکی همون دانشگاه بودن و یکیشون هم توی ادامه روند داستان این اپیزود وارد قصه ما خواهد شد. خلاصه اون ماجراهای دانشگاه تو اون دوره اینه که تو اون زمان گروه‌هایی با گرایش‌های مذهبی و سیاسی مختلفی تو دانشگاه فعالیت می‌کردن و بچه‌های مذهبی مثل حمید برای مقابله با اونا خیلی سرشون شلوغ بود. تا اینکه به دلیل همین جو فرمان انقلاب فرهنگی رسید و دانشگاه‌ها تعطیل شد. حمید خودش خیلی موافق این اتفاق بود و اینو اینور اونور چند جایی هم گفته بود. همون سالا هم بود که عراق به ایران حمله کرد و جنگ هم شروع شد. حمید که فعلا دغدغه دانشگاه رو نداشت، رفت و تو مرزهای غربی کشور مشغول شد. از این طرف مهناز و خانواده‌اش هم درگیر کار بودن. برادرش، پدرش و حتی مادرش توی نهادهای مختلف انقلابی هر جا نیاز بود حاضر بودن و خود مهناز هم سال 60 رفت و امتحان داد و معلم شد. وقتی هم که جنگ شروع شده بود، خانواده مهناز همگی رفتن جبهه. همگی یعنی حتی مامانش. همه حسابی درگیر بودن دیگه، حمید و خانوادش اونور، مهناز و خانوادش اینور. یه سالی حمید و مهناز همدیگر رو حتی اتفاقی هم ندیدن، تا اینکه سال 61 دوتا داداشای مهناز که تو جبهه کار عکاسی میکردن، طالقان یه نمایشگاه از عکساشون گذاشتن و مهناز هم اونجا دست اندر کار بود و حمید هم که وصف نمایشگاه رو شنیده بود اومد که عکسا رو ببینه. وقتی رفت که یه چیزی تو دفتر یادگاری نمایشگاه بنویسه، با مهناز روبرو شد. چند لحظه هم بیشتر نبود، اما مهناز حس کرد که حمید اون آدم سر به زیر همیشگی که نگاهش کاملا بی تفاوت بود نیست. نگاهش یه برقی داشت. اما اینم گذشت. حمید برگشت جبهه. کسی هم نمیدونست دقیقاً که اون اونجا چی کار میکنه، فقط میدونستن غرب و طرفای کردستان و پاوه با ابراهیم همت کار میکنه. یه دو سه ماه بعد از اون نمایشگاه عکس، حمید مجروح شد و آوردنش تهران و بیمارستان بستری شد. اما برای اینکه خانواده‌اش نگران نشن، به کسی چیزی نگفت. وقتی یکم بهتر شد، رفت خونه‌شون. خانواده‌اش از دیدنش حسابی خوشحال شدن و دور هم نشستن به گپ زدن و از هر دری سخنی که مثل همیشه تو دو سه سال گذشتهش حرف رسید به ازدواج. مامان بابا گفتن حمید جان شما نمیخوای ازدواج بکنی؟ اما برخلاف همیشه این بار از قصد ازدواج ندارم و فعلا میخوام درسم و ادامه بدم و حالا درسم تموم بشه بعدن یه فکری میکنیم ایشالله و اینا خبری نبود. حمید یه لبخندی زد و سرش رو انداخت پایین و گفت حالا شما کسی رو در نظر دارید؟ مامانش که گل از گلش شکفته بود، شروع کرد لیست دخترایی که به نظرش برای حمید مناسب بودن رو ردیف کرد. وقتی تموم شد، حمید که دید اسم مهناز توشون نبود، گفت همین؟ کس دیگه ای مادر جان مد نظرتون نیست؟ مامانش دوباره لیست تکمیلی رو رو کرد، اما بازم از مهناز خبری نبود. این شد که حمید مجبور شد با منمن خودش وارد عمل بشه. گفت مامان این حاج آقا فلانی قاضی پسر فلانی بود همسایمون. یه توضیح بدم، فامیل حمید اینا قاضی میرسعید بود، فامیل مهناز اینا میرسعید قاضی. تو اینجور جمعا هم بیشتر همدیگر رو با نسب خانوادگی میشناسن دیگه، یعنی مثلا فلانی پسر فلانی یا دختر پسرمون فلان اینجوری. خلاصه حمید گفت فلانی یه دختری داشت اسمش مهناز بود، از اون چه خبر مامان؟ مامانش یکم فکر کرد و گفت مگه مهرناز مجرده، من فکر میکردم شوهر کرده. و بدین سان جریان خواستگاری شروع شد. دو تا فامیلم که خب عمیقاً هم دیگر رو میشناختن و اعتقاداتم که به هم خیلی نزدیک بود، اینجوری شد که کارا زود پیش رفت و رسید به جلسه خواستگاری. و تازه خانواده مهرناز تو تحقیقات ازدواج بود که فهمیدن حمید دست راست ابراهیم همت بوده توی اون مدتی که تو پاوه مشغول بوده و بعد از رفتن همت هم فرمانده سپاه پاوه شده. و اصلا هیچ جا از این موضوع حرفی نزده. این رفت و آمده خانوما قبل از جلسه اصلی خواستگاری و یه جلسه هم به همراه حمید خیلی زود انجام شد و یه روزم خونوادگی رفتن و حرفای کلی رو زدن و قرار شد که چون محرم و سفر بود یه صیغه محرمیت بخونن و اصل ماجرا بمونه برای بعد از محرم و سفر. مهریه اصلی رو هم اون موقع تعیین کنن. و حمید رفت جبهه. بعد از محرم و سفر خانواده حمید تو قالب یه هیئت بلندپایه با تعداد افراد بیشتری رفتن خواستگاری. اون طرف هم بزرگای خانواده و دایی‌ها و خاله‌ها و اینا همه جمع بودن. همه هم با هم فامیل نشستن به گپ و گفت و اون ماجرایی که اول اپیزود براتون تعریف کردم پیش اومد. هیچکس نمی‌رفت سر اصل مطلب. هیچکس هم نمی‌گفت خب دیگه بریم سر اصل مطلب. هی هوا چطوره و از جبهه غرب چه خبر و از جبهه جنوب چه خبر و اینا. صحبت‌ها حسابی گل انداخته بود و دو به دو همه داشتن با هم حرف می‌زدن که حمید دید اینجوری نمیشه، خودش وارد عمل شد. گفت بریم سر اصل مطلب. بابای مهرناز هم گفت اصلا خودتون برید سر اصل مطلب و مهرناز و حمید رفتن یه گوشه و صحبت کردن و به 14 تا سکه رسیدن که قرار شد حمید سالی یه دونه سکه به مهرناز بده و تا 14 سالم زنده بمونه. اما هر دوشون میدونستن نشدنیه. هم حمید رسما تو جلسه خواستگاری اول گفته بود که من هدفم شهادته و هم مهرناز با توجه به خوابایی که دیده بود و حالتای حمید میدونست که اون موندنی نیست. اما دوتاییشون راضی بودن و یه عقدی خوندن و قرار شد زمستون که گذشت و سال جدید که اومد تو خرداد سال 1362 عروسی کنن و برن سر خونه زندگیشون. تو این فاصله حمید یه بار رفت جبهه و برگشت و چون دانشگاه ها باز شده بود رفت از دفتر مرجع تقلیدش سوال کرد که تکلیفش تو این وضعیت چیه. اونام گفتن با توجه به اوضاع مملکت و رشته شما وظیفه اولت اینه که درس بخونی، ما بینش هم اگه تونستی جبهه هم بری. و اینجوری شد که حمید رفت اصفهان و از ترم بهمن تو سال 1362 درس رو شروع کرد دوباره. هر از چنگایی میومد یه سر دو سه روزه‌ای میزد تهران و برمیگشت اصفهان. تا نزدیک تاریخ عروسی اومد که کارای عروسی رو راست و ریس کنه و سالن بگیره و غذا سفارش بده و کارا رو پیش ببره. خلاصه حمید اینجا با موافقت مهرناز یک کاری کرد که حتی اون موقع ها هم خیلی مرسوم نبود. گفت آقا ما عروسیمونو تو مسجد میگیریم. کی گفته که مسجد فقط جای نماز و عزاست؟ رفت و با هیئت امنای مسجد امام صادق تو فلک دوم صادقی صحبت کرد و قرار شد جمعه 13 خرداد مسجد رو در اختیارشون بذارن. دقت کردین دیگه، به 13 هم بودن اون روزم محل نذاشته بود. وضع مالی هر دوتا خانواده بد نبود. حمید و مهرنازم هر دوتاشون کار میکردن و حقوق داشتن، اما تصمیم گرفته بودن که ساده برگزار کنن. رفتن یه پارچه‌ای خریدن و مهرناز یه دست لباس ساده سفید برای خودش دوخت و یه جفت کفش سفیدم خریدن که به لباس بیاد و روز عروسی پوشید. حمیدم یه پیراهن خرید و کت شلوار داداشش رو برای شب عروسی قرض کرد و دو تا دونه میخک قرمزم زد به برف بکنای ماشین باباش و با همون رفت آرایشگاه دنبال عروس. البته دوباره تأکید میکنم که برای همه این کارا خود مهرنازم راضی بود. فامیل یه ذره غر زدن برای جای عروسی اما مجلس بدی نشد. بعدش همه راضی بودن. ساعت 4 تا 7 تو مسجد بودن. بعدم رفتن برای شام خونه حمیدینا به صرف لوبیا پلو. و اینجوری زندگی ساده حمید و مهرناز شروع شد. آها راستی اینم بگم که حمید گفته بود که جهاز نمیخواد و خودشون کم کم وسیله میخرن که خانواده مهرناز راضی نشدن و با اصرار یه تلویزیون کوچولوی 14 اینچ سیاه و سفید، یه فرش، یه گاز، یه یخچال و یه چند تا بشقاب و قاشق شد وسایل زندگیشون که بار وانت کردن و راه افتادن به سمت اصفهان و رفتن به خونه‌ای که حمید توی یکی از محله‌های قدیمی اصفهان اجاره کرده بود به اسم کوچه میرزا کریم که بعدنا بهش میگفتن خیابون میرزا کریم، از فرعی های چارباغ خواجو بود. خونه ته این کوچه میرزا کریم بود، یعنی برای رفت و آمد بعد یه 10 دقیقه میرفتن تا میرسیدن به خیابون اصلی و مثلا به وسایل نقلیه دسترسی پیدا میکردن. خونه هم یه جور نافرمی کفش کج بود، یعنی شیب داشت، همش حس اینو داشتی که داری سر میخوری این بر میری اون بر. اما خب با پولی که داشتن همونو میدادن دیگه. واسه این موضوع هم حمید یکم شرمنده بود، اما مهناز یه جوری برخورد کرد که خیالش راحت بشه و قصه نخوره. این کوچه میرزا کریم از اون کوچه هایی بود که مثلا تهران بهشون میگن گذر، محل رفت و آمد همه اهالی محل و پر از مغازه و همه همدیگر رو میشناختن و اینا. برای همینم حضور یه آدم جدید سریع احساس میشد. اما حمید که دیگه کم کم دکتر قاضی یا دکتر قاضی میرسعید صداش میکردن، خودش پیش قدم شد و از فردا صبحش با مهناز یا بی مهناز که تو محل رفت آمد میکرد با ریز و درشت محل سلام علیک میکرد، با روی گشاده. سلام علیکم نه سرسری ها، هر کیو که میدید مخصوصا مسنترا رو مکس میکرد، خودش رو معرفی میکرد، نام و نشون طرف رو میپرسید و بعدش راهی میشد و میرفت. واسه همینم خیلی زود تو محل شناختنش، با چند نفرم رفت آمد پیدا کردن. مثلا یه بدری خانومی بود که پسرش مجید تو دانشگاه اصفهان علوم آزمایشگاهی میخوند و یه چند باری هم با حمید رفته بودن جبهه. بعدنا هم این آقا مجید اسیر شد و بعد چند سال برگشت. بدری خانوم که دیده بود حمید و مهناز کم سن و سالن و تو اصفهان غریبن، نقش مادر رو داشت براشون. حسابی هواشون رو داشت. فقط یه نفر تو اون محل بود که نه با حمید نه با هیچ کس دیگه جوش نمیخورد. اصلا حالتش اینجوری بود، اخمو، بد اخلاق و بد اونق. جواب سلام هم نمیداد. دیگه حمید که خیلی خوش برخورد و با حوصله بود، به زور یه جواب سلامی با تکون کله و اینا ازش میگرفت. یه روز حمید اومد خونه و به مهناز گفت دارم میرم بیمارستان ملاقات یه نفر، تو هم میای؟ مهناز نگران شد پرسید کی؟ حمید گفت همین مغازه داره بد اخلاق محل. یکی دو روز بود مغازش بسته بود، آمارشو گرفتم فهمیدم که مریضه و بستری. اگه دوست داری بیا، اگرم نه که خودم میرم. و مهنازم رفت. و از اون به بعد همون یه نفرم با حمید حسابی رفیق شد. حمید دیگه حسابی تو اصفهان جا افتاده بود. تو دانشگاه که مشغول بود هم به درس خوندن هم به کارهای عقیدتی کردن و برای اینکه حرفی هم برای گفتن داشته باشه پیش یکی از علمای اصفهان کلاسای عقیدتی میرفت. علاوه بر اینا یه موقعی هم گفت به نظرم من باید بتونم تخصصی تر اسلامو بشناسم. برای همین هفته یه روزم میرفت حوزه. حالا این وسط ها هر موقع عملیاتم میشد به عنوان تیم درمانی با رفقا میرفتن منطقه و دوباره برمیگشت سر درس و زندگیش. یه چند ماهی که گذشت مهناز باردار شد و دغدغه به سلامت گذروندن این ماها هم به دغدغه های دیگه حمید اضافه شد. خب حمید که درآمد آنچنانی نداشت. کتابای رشته پزشکی هم گرون بود. کلی کتابم تو زمینه‌های دیگه میخون که اونا هم بالاخره هزینه داشت. پول خیلی حتی برای خورد و خوراک هم باقی نمیموند. تا قبل از این قضیه بارداری مهناز همراهی میکرد و بخش زیادی از پولشون صرف کتاب میشد. بعد از بارداری مهناز گرچه اون بازم همراهی میکرد، اما حمید دیگه میگفت باید به خودت برسی و غذاهای مقوی بخوری، کباب و این چیزا که همه میگن، و برای اینکه پول براشون بمونه یک کار دیگه هم به کاراش اضافه کرد. اونم این بود که شبا بعد از کارش یه چند ساعتی میرفت کتابخونه و از روی کتابایی که لازم داشت و حالا دیگه نمیتونست بخرتشون یادداشت برمی‌داشت. این کار خیلی خستش میکرد، اما خب اینجوری خوشحالتر بود چون خیالش از طرف مهناز و بچهشون راحت میشد. قرارم گذاشته بودن که اگه بچهشون پسر شد اسمشو بذارن حسین. یعنی حمید خیلی دوست داشت که اسم بچهشون حسین باشه، مهنازم راضی بود. اسمای ترکیبی هم نه، مثلا نه امیر حسین نه محمد حسین، فقط حسین. یه چند وقت بعد یه روز که حمید دانشگاه بود و مهنازم توی خونه تنها بود، یهو درد زایمان اومد سراغش. حالا تک و تنها تو شهر غریب. چه کنه چه نکنه بدری خانم به ذهنش رسید. همون که بهتون گفته بودم مامان دوست حمید بود و خیلی هواشونو داشت. چادر رو سر کرد و دست به دیوار کشون کشون خودش رو رسون به خونه بدری خانم. فقط میخواست در رو باز کنن و خیالش راحت بشه که یه بزرگتری تو اون وضع و حال به دادش میرسه. زنگ زد. خبری نشد. در زد. خبری نشد. زنگ. در. زنگ. در. بالاخره واقعیت رو قبول کرد. بدری خانم خونه نبود. دیگه درد امونش رو بریده بود و زانواش جون نداشت سر پا نگهش داره. خدایا چی کار کنم؟ که یهو یادش به مادر خانم مجید پسر بدری خانم افتاد که یه چند باری دعوتشون کرده بود و اونم مثل بدری خانم خیلی باهاشون مهربون بود. اونا خونهشون دور بود، اما چاره ای هم نبود. رسوند خودشو به سر خیابون و دست گون داد و یه تاکسی وایساد و آدرس رو گفت و رو صندلی عقب از حال رفت. دیگه تاکسی رسوندش به خونه اونا و اونا هم که حال روزش رو دیدن یه آبغند و گذاشتنش تو ماشین خودشون و گازکش رفتن به یه بیمارستانی همون نزدیکی به اسم بیمارستان امین. خانم دکتری که اونجا قبل از همه مهناز رو دید اسم حمیدو که اووردن شناختش. گفت که با هم جبهه بودن و سریع شروع کرد به حال روز مهناز رسیدگی کردن. از اون طرف مادر خانم مجیدم پرسید حمید کجاست؟ مهناز گفت دانشگاه. این بنده خدا هم را افتاد اونوری. حالا از در دانشگاه که رفت تو دیگه هیچ جا رو بلد نیست. پرسون پرسون رفت تا دانشکده پزشکی و اونجا از 100 نفر سراغ گرفت تا بالاخره یه نفر رو پیدا کرد که هم حمیدو میشناخت هم میدونست که کجاست. بهش گفت که یه چند دقیقه پیش تو سلف دیدتش. رفت طرف سلف و اونجا حمیدو دید. حالا تصور کنید قیافه حمیدو وقتی مادر زن دوستش رو با اون قیافه پریشون و نفس نفس زنون وسط سلف برادر رو دیده بود که داره میاد طرفش. خلاصه با حمید برگشتن بیمارستان. وقتی رسیدن هنوز مهناز وضع هم نکرده بود و رسیدن حمید براش خیلی قوت قلب بود. دیگه شب شد که مهناز رفت برای زایمان و حمیدم رفت به مامانینای مهناز زنگ زد و قرار شد اونام فردا صبح با هواپیما خودشونو برسونن اصفهان و اینجوری حسین کوچولو با خیر و خوشی به خانواده دو نفره مهناز و حمید اضافه شد. یه چند وقتی که گذشت اسباب کشی کردن به یه خونه دیگه که البته وضعش از خونه اول همچین بهترم نبود. بدتر نبود اما بهترم نبود. حالا دیگه بچه و هزینه هاش هم به زندگیشون اضافه شده بود و حمید همچنان برای صرفه‌جویی میرفت کتابخونه و از روی کتابایی که لازم داشت مینوشت. اما همه این شلوغ پلوغی ها باعث نمیشد ذره ای تو خلق و خوی حمید تغییر ایجاد بشه. این نکته ایه که مهناز بارها تو خاطراتش گفته. خیلی همون وقتی خسته میشیم، وقتی فشار زندگی از زور ما بیشتره، وقتی نمیتونیم استراحت کنیم، بی‌حوصله و عصبی میشیم. اما حمید نه. نمیدونم سرش چی بود. من که بهش فکر میکردم یه چیزی به ذهنم رسید. شاید به این فکر میکرده و اینو میدونسته یه جورایی که فرصت بودنش کنار مهناز و حسین کمه و هیچ چیزی ارزش این که بخواد خلقش رو تنگ کنه نداره. حتی اینکه حسین که تازه راه افتاده بود زد تلویزیون رو انداخت و ترکوندش. یا اینکه وقتی حمید رفته بود سراغ یه کاری برگشتید حسین یاد داشتایی رو که چند روز نوشتنشون تو کتابخونه وقت گرفته بود پاره پوره کرده. جواب همه اینا لبخند بود. و جواب بی‌حوصلگی های مهناز فقط لبخند بود و قربون صدقه. سال اول زندگیشون یه روز عیدی از طرف سپاه یه سکه به حمید دادن. آورد و دادش به مهناز و گفت الوعده وفا. اینم اولین سکه مهریت. سال دوم ازدواجشون خودش رو این در اون در زد و یه پولی جمع کرد و رفت یه سکه خرید و آورد داد به مهناز و گفت اینم دومش. وسطای سال سوم زندگیشون بود که یه روز صبح به مهناز گفت دیشب خواب حاج ابراهیم رو دیدم. ابراهیم همت. گفتم براتون که خیلی با هم رفیق بودن و حمید تو پاوه معاونش بود. یه بارم کل کارهای درمانی مادر ابراهیم رو انجام داده بود و اونقدر برای اووردن و بردنش عزت و احترام و کیابیا را انداخته بود که مهناز بهش گفته بود یه جوری داری مقدمات آماده میکنی هر کی ندونه فکر میکنه رئیس جمهور میخواد بیاد. و حمید گفته بود حاج ابراهیم برای من از 100 تا رئیس جمهور بالاتره. حاج خانومم همینطور. خلاصه برگردیم به خوابش. گفته بود خواب همتو که دیگه اون موقع شده بود شهید همتو دیده و رفته بغلش کرده و گریه و اینا که خیلی دلم برات تنگ شده. ابراهیمم سرش آورده بود دم گوش حمیدو گفته بود قصه نخور. تو هم همین روزا میای. آقا این خوابه مهنازو به هم ریخ. هر چقدر حمیدو آروم کرد مهنازو به هم ریخ. اما چاره چی بود؟ حمید دلش با موندن نبود. سیستم جبهه رفتن حمیدم مخصوصا بعد از به دنیا اومدن حسین اینجوری بود که مهناز اینا رو میبرد تهران، میذاش خونه مامانش اینا، بعد برمیگشت اصفهان و از اونجا میرفت جبهه، از جبهه برمیگشت تهران، برشون میداشت و با هم دیگه میومدن اصفهان. برای همینم معمولا از خونه اصفهانشون یک کلید میبردن، مهناز کلید نداشت. دوباره خبر عملیات که پیچید، شال و کلا کردن برای تهران. دو سه تا رفیق بودن که تهرانی بودن. همه با هم با خانوماشون میرفتن تهران و برمیگشتن. تو راه تو اتوبوس هم مردا کنار هم میشستن به گپ زدن و زنا هم کنار هم. اما اون شب حمید کنار مهناز و حسین نشست. تمام راه هم حسین رو بغل کرده بود. این رفتار یک کمی برای مهناز عجیب بود. تهران هم که رسیدن مهناز که گذاشت خونه مامانش اینا موقع خداحافظی کلیدای خونه رو داد به مهناز. مهناز گفت من کلید میخوام چیکار؟ برمیگردی با هم میریم دیگه مثل همیشه. حمید گفت نه این بار پیش تو باشه بهتره. اینم دوباره واسه مهناز یه صدای بدی میداد ولی هیچی نگفت و حمید رفت. رفت اصفهان و یکم دیر شد تا برسن. تیم اصلی رفته بودن و اینا هم بعدن یکم دیرتر رسیدن اهواز. واسه همین نفرستادنشون درمونگاه خط، فرستاده بودنشون نقاهتگاه سید الشهدا تو پادگان گلف اهواز. حمید خیلی شاکی بود، اصلا دوست نداشت اونجا بمونه. یکی از رفیقاش که اسمش داوود طالبیان بود و با هم رفته بودن تهران، خانوماشونو گذاشته بودن و برگشته بودن اصفهان، حالا اینجا هم با هم بودن، بهش گفت بابا ناراحتی نداره، اینجا هم به خلق خدا خدمت میکنی دیگه. اما حمید راضی نمیشد. قرار شد شبو بخوابن و فردا برن نقاهتگاه واسه شیفت. اما صبح که شد حمید گفت نه من اینجا بمون نیستم. رفیقاش هم پایه بودن. رفتن یه آمبولانس خاکی که فکر میکردن احتمالا میره خط پیدا کردن و پشتش قایم شدن، مثل پرویز پرستویی تو فیلم لیلی با من اصلاتون میخواست برگرده عقب اشتباهی رفت سمت خط. اینا میخواستن برن سمت خط، اون پشت قایم شدن به امید اینکه آمبولانس بره سمت خط. حالا زمستونم بود، بهمن ماه، هوا سرد، با هم شوخی میکردن که نفس نکشید از بخار دهنمون میفهمن اینجا قایم شدیم. دیگه یه چند دقیقه‌ای به خنده گذشت تا اینکه راننده اومد. اولش شکیبازی در آورد، اما با التماس و درخواست و اینا راضی شد که ببرتشون پیش رئیس نقاهتگاه، اگر اون اجازه داد ببرتشون جلو. رفتن اونجا و اون طرف هم گفت الا و بلا امکان نداره، باید برگردیم نقاهتگاه. درب و داغون با اعصاب